بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند که در بسیاری از سوره های قرآن خود رو حکیم، علیم، خبیر، بصیر معرفی میکنه که لازمه ما این صفات رو بشناسیم و از طریق این صفات با او ارتباط داشته باشیم، به این معنا که یقین کنیم ما در احاطه علم او، خبیر بودن او، بصیر بودن او و دانش بی نهایت او هستیم. این یقین هم ما رو در مدار بندگی قرار میده و هم از این که به گناهان کبیره و اصرار بر صغیره دوچار بشیم حفظ میکنه. به یه حکیمی گفتن چرا در بین ما شاگردانت به این شاگردت نظر خاص داری، احترام ویژه داری، او رو بر ما مقدم میدونی؟ جواب نداد. فردا به تعداد شاگردان که کم بودن مرغ زنده آورد، بهشون گفت هر کدامتون مرغو ببرید یه جا ذبح کنید که کسی نباشه، کسی نبینه. همه رفتن امر استاد رو اجرا کردن، ولی اون شاگردی که بیشتر مورد توجه بود مرغ و زنده آورد. جلو بقیه شاگردا گفت چرا فرمان منو عملی نکردی؟ گفت استاد من فرمانتون رو عملی کردم. شما دیروز به ما دستور دادین مرغ و جایی بکشین کسی نباشه و نبینه. من هر جا میخواستم این مرغ رو ببرم خدا بود و خدا میدید. خدا بود، کان الله بود، خدا میدید، ان الله سمیع بصیر. گفت حالا فهمیدین چرا من به این بیش از شما توجه دارم، بیش از شما احترام میکنم؟ دانستن صفات الهی یقیناً یه امر واجبیه، یعنی از اجزاء معرفت به خداست. یقین به حقیقت‌های این صفات این سود رو داره که من یه بنده واقعی خواهم بود با این یقین و از آلودگی گناه هم خودم رو حفظ میکنم. این خدا با این صفاتش دستور داده در قرآن کونو ما صادقین، اگر ائمه طاهرین یا رسول خدا آیات قرآن رو برای ما توضیح نمی دادن، ما خیلی از آیات خدا رو در قرآن نمی فهمیدیم، یا در فهم آیات اشتباه می کردیم. مثلا بدون اینکه سراغ تعلیمات ائمه طاهرین و پیغمبر برم، به ید الله فوق ایدیهم که در قرآن میرسم، یقین میکنم که خدا مثل ما دست داره، انگشت داره، ناخون داره، مفصل داره. این گمراهی، این لغزیدن به کفره، این حرکت به سوی این اعتقاد خطرناکه که خدا جسمه و شبیه دیگر مخلوقات، که این انحرافو تقریبا 99% علمای بزرگ اهل سنت پیدا کردند. اینا بدون ائمه و بدون پیغمبر نشستن، حتی کتاب مستقلی نوشتن در این که خدا چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، شکم داره، جا داره، و نوشتن روز قیامت این خدا، این خدایی که اونا میگن، نه خدایی که پیغمبر و ائمه و قرآن میگه، این خدا یه صندلیه درست حسابی در محشر قرار میده، خودش روش میشینه، تمام مردم محشرم با چشم میبیننش. خب این موجود محدود جسمی میلیاردها کهکشان رو و ستاره ها رو و خورشید و ماه و زمین رو چجوری نگرداشتن؟ نگرداشتن بنابراین ترسیمی که از خدا میکنید با اراده که نمیشه که بیشینه یه گوشه در درون خودش بخواد ای آسمان ها، ای کهکشان ها، ای میلیارد ستاره، این بالا بمونین، نیفتین و حرکاتتون رو ادامه بدین. با این ترسیمی که شما میکنید، خدا باید با دستش عوالمونی گردشته باشه و با دستش هم بچرخونه عوالمون. خب بفرمید این چه دستیه؟ این چه استخوناییه، این چه مفصلهاییه. این که اهل بیت میگن از در خانه ما هر کجا برید گمراهیتون یقینیه. یکیش نسبت به پروردگار، نسبت به توحید. خب این خدا که قرآن معرفی میکنه و ائمه طاهرین برای ما صفاتشو معنی میکنن و امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه میفرماید، میبینه نه با ابزار چشم، ذات بیناست. میشنوه نه با لاله گوش، ذات شنواست. قدرت بی نهایت داره. ید در قرآن مجید کنایه از قدرتشه، نه معنی ید گوشت و پوست و استخون و مفصل و مچ و بازوه. این خدا، یعنی خدایی که کمال بی نهایته، جمال بی نهایته، جلال بی نهایته و صفاتش همون ذاتشه، جدای از اون نیست. صفات ما از ما جداست. الان به من میگن عالم، قبلا نبودم، خوندم شدم عالم. پیرتر که بشم خدا میگه علمو به کل یادت میره، من تو یاد خودتم نمیفتی. صفت امکان جدا شدن از موصوف رو داره. من امرو سخیم، چهار رو دیگه ممکنه بخیل بشه. امرو قویم، دو رو دیگه ممکنه ضعیف بشم. اما صفات پروردگار جدای از خودش نیست که امرو باشه فردا نباشه. صفات خود ذاته که امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر بگی دارای صفته، تو قائل به دوئیت شدی. موصوف صفت، میگه به این مقدارم دوئیت در ذات مقدس او راه نداره. خب یه چنین وجود مقدس مبارکی با این صفات ذاتیه، وقتی که من 60-70 کیلویی دارای دانش اندک و این که یه موجودی هستم از یه ثانیه بعد خودم خبر ندارم، نمیدونم مرگم کیه، نمیدونم فردا چی میشه، نمیدونم فردا کسبم میچرخه یا ورشکست میشم، نمیدونم بچه برام میمونه یا میمیره، جهل محض. در عین اینکه یه چیزایی رو میدونم جاهل محضم. اگه نمیدونستم که خیلی کلام پس معرکه بود. حالا این علم بی نهایت، این بصیر بی نهایت، این حکیم بی نهایت منه، 50-60 کیلویی جاهل نادان رو که به هیچ یک از امور غیب و پشت پرده آگاهی ندارم، دعوتم کرده برای سر و سامان گرفتن زندگیت، برای اصلاح امورت، برای خیر دنیا و آخرتت، برای سعادت امروز و فردات، برای نجاتت. کونو من صادقین، برو دست تو دست صادقین بگذار، چون اونا همه چی میدونن. اونا جهل درشون نیست، اونا نه به کسی نمیگن. فرزدق شاعر یه 30-40 خط شعر بداهتن گفت در اوصاف زین العابدین. هشام ابن عبدالملک عموی خبیث اومده بود تو مسجد الحرام، شلوغ بود، مردمم به این آدم که میگم من اعلی حضرتم و قدر قدرتم و شاهنشاهم را نمیدادم. میخواست بره دست به حجرالاسود بماله، خیلی شلوغ بود، را نمیدادم. یه مرتبه دید یه جوان 43-44 ساله از راه رسید، تمام این جمعیت را وا کردن، آروم اومد دستشو به حجرالاسود گذاشت. وقتی هم خواست برگرده همه را وا کردن رفت. یک کسی به هشام گفت این کی بود؟ تو اعلی حضرتی، تو شاهنشاهی، تو قدر قدرتی، ملت محل بهت نذاشتن، رات ندادن، این کی بود؟ میدونست کیه؟ گو نمیدونم. رؤسای جمهور جهان، شاهنشاهان دروغم میگن، چون خیلی خوب بلدن دروغ بگن. گو نمیدونم. دروغ میگی، میدونی. قدرت های غیر الهی دروغ میگن، تهمت میزنن. فرزدق اونجا بود، گو نمیدونی این کیه. همونجا این 30-40 خط شعر رو در جا سرود که الان تو بیشتر کتابای اهل سنت و شیعه این اشعار هست. گو نمیدونی که بعدها اینو میشناسه، حرم اینو میشناسه، کعبه اینو میشناسه، منا و عرفات اینو میشناسن. هی گفت 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 که موجودات اینو میشناسن. بعد گو نمیدونی کیه؟ فقط من یه اخلاقشو بگم، یه دونش. چقدر زیبا سروده، چقدر این یه خطش با ارزشه. گفت ما قال لا قط تو الا فی تشهدهی ولولا تشهد لا اهو نامون. میدونی این که این کسیه که ما قال قط الله، هرگز از زمان به دنیا آمدنش تا الان نگفته نه. مسافر رفته، فقیر رفته، یتیم رفته، مسکین رفته، سوال کننده رفته، دانشمندی برای مطالب علمی رفته، نگفته لا. نمیدونم، این کار رو انجام نمیدم، این پول رو نمیدم، لا نگفته تا حالا. ما قال الله قط، هرگز، قط با قاف و تن یعنی هرگز، الا فی تشهدهی، لا رو فقط تو تشهدش میگه، اشهد و ان لا اله الا الله. بعد گفت ولولت تشهدو لا اهو نعمو، اگر تشهد نبود اون لا رو هم میگفت آره نعم. این صادقین، صادقین یعنی جود کامل، سخای کامل، مربی کامل، دلسوز کامل و از همه بالاتر طبق قرآن که حالا آیهشو میخونم، یه آیه کوتاهه. این صادقین عصمت فکری دارن، یعنی در تمام عمرشون یه بار فکر خطا و اشتباه ندارن، عصمت عقلی دارن، عصمت اخلاقی دارن، عصمت عملی دارن. حالا آیه شریفه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، هیچ نوع رجس غیر نجسه و ممکنه ائمه طاهرین از بغل مغازه قصابی رد شن، قصاب نبینه گوسفند و بکشه خون بپاشه به لباسش، این نه. لیذهب عنکم الرجس یعنی هیچ آلودگی فکری، اینو خدا داره میگه نه آخوندهای شیعه که تهمت بهشون بزنن چون خیلی ارادت دارین به ائمه حرفا رو علم کردین. نه، ما هیچ حرفی رو راجع به ائمه علم نکردیم. خدا ائمه به ما گفتن اگر در حق ما زیاده گویی کنین کافرین و نجس. ما زیاده گویی نمی کنیم، ما قرآن می خونیم. هر گونه آلودگی رو که بدونین شما مردم عالم، نه به فکر اینا راه داره، نه به اخلاقشون، نه به عملشون، نه به اندیشهشون و نه به قلبشون و نه به ظاهرشون، نه به باطنشون. چرا؟ و یطهرکم تطهیرا، پاکی کامل در اینها هست. این نکته رو هم بگم، نه پاکی اجباری، این پاکی میتونه آلوده بشه، ولی اینا انگار نمیتونن این پاکی رو آلوده کنن، نه اینکه نتونن، انگار نمیتونن. اصلا در وجودشون چنین قدرتی رو راه ندادن که با اون قدرت بتونن یه بخش از وجود خودشون رو آلوده کنن. این مال آیه. و اما ممکنه شما یه سوال بکنید، آیا ابلیس قدرت داره؟ خدا که تو قرآن میگه قدرت داره. قوی ترین وسوسه رو داره، اینقدر قویه که خدا به مردم میگه قل اعوذ برب ناس، یه رب، ملک ناس دوبار، اله ناس، من شر الوسواس. اینقدر قدرت وسوسش بالاست که به سه حقیقت وجود من پناه بیار، به ربوبیت من، به قدرت و حکومت من، به الهیت من، و الا دست این خبیث نمیتونی دری. باید بیای زیر چتر ربوبیت، سلطنت و الهیت من، تا من با پناه آوردن بهم یه چخه بگم این سگ رو از تو دور کنم، ولی بدون من نمیتونی دورش کنی. خب ابلیس با این قدرت، قدرت وجودی، با این وسوسه که خدا بیان میکنه چقدر قویه، به صادقین راه نداره. یعنی نمیتونه یه بار ضعیف اینا رو گول بزنه، فتنه کنه، وسوسه کنه. یه تعبیر دیگه خدا از صادقین در قرآن داره، چند بار، چهار بار فکر کنم این تعبیر اومده، مخلصین، نه مخلصین. مخلصین که من و شماییم، میایم نماز میخونیم به عشق خدا، اصل تو باطنمونم نیست که نمازو به رخ کسی بکش. روزه میگیریم به عشق خدا، نمیخوایم روزمونو به رخ کسی بکشیم. حال چه فایده داره که من نماز و روزمو به رخ کسی بگه؟ چی گیرم میاد؟ ضررم میکنم. اگه بیشینم با لبخند و با یه نیت دیگه به رفیقم بگم جونم روزه گرفتم، که حالا اونم بگه باریکن، روزم باطل میشه. یعنی بعد ما رمزون باید قضا کنم این روزه رو، نمازم همینجور، برای چی به رخ دیگران بکشم که 50 نفر رو افطار دادم و دادی که دادی برای خدا ده. تو درگیری بین ابلیس و آدم و در نجات آدم و در شکست ابلیس، خوب عنایت بفرمایید، در شکست ابلیس و نجات آدم. بدبخت فکر نمی کرد با این قسم دروغی که برای آدم و حوا خورد، قسم دروغ، قاسمه اما، گفت والله اگر از میوه این درخت بخورید، از آدمی زاد بودن تبدیل به دو تا فرشته میشین و در این باغ آبادم تا ابد میمونین. آدم تالا کسی قسم دروغ نشنیده بود، کسی نبوده براش قسم بخوره، واقعا فکر نمی کرد که این ولاهه دروغ بگه. خب به اون درخت نزدیک شد و بعد از اون باغ گفتن برین بیرون. آدم اومد بیرون، تو بیرون اومدن یه داستان بسیار زیبا اخلاقی و روحی داره که تو سوره بقره و سوره اعراف مطرحه. ابلیس دید این عجب نجات پیدا کرد از بندش، چقدر زیبا جبران شد رفتنش به طرف اون درخت. گفت خب این که از دست ما در رفت، این که دوباره خودشو به خدا رسید، این که پروردگار بهش گفتش که فتاب علیه، توبت رو قبول کردم. خب از آثار اون قسم دروغ و اون وسوسه و فریب هیچی در این زن و شوهر نموند. اینم عصبانی که چرا آدم و حوا قبول شدن، چرا جبران شد اون کاری که کردن و خدا نمیپسندی. چرا برگشت به پروردگار گفت؟ آخه ابلیس خدا رو خوب میشناسه، قیامت رو هم خوب میشناسه، انبیا و ائمه رو هم خوب میشناسه، هر سه معرفتشو ما قرآن میتونیم دراریم، اما خدا رو خوب میشناسه. گفت به عزت که معلوم میشه خدا رو خوب میشناسه. خدا شناسی تنها چه فایده داره؟ معرفت به خدا همراه با عمل به خواسته های خدا درسته. یقینا امرو که ما تو این جلسه ایم، ابلیس از همه ما معرفتش به خدا شدیدتر و گسترده تر. فبه عزتک، خدا شناس، انظرنی الى یوم یبعثون، منو تا روز قیامت مهلت بده. و معلوم میشه به قیامت هم اعتقاد داره، اما اعتقادی که با عمل همراه نیست. ممکنه یه کسی قیامت رو قشنگ قبول داشته باشه، عرقم بخوره، قمارم بکنه، زنام بکنه، بهش بگن قیامت، میگه قیامت سر جای خودش. فعلا من اینم، فعلا. اما انبیا و ائمه رو هم میشناخت. گفت به عزتی کرد لأغوینهم اجمعین، بعد این زن و شوهر تمام بچه هاشونو، نسلشونو تا روز برپا شدن قیامت از این که به رحمت و آمرزش تو برسن ناکامشون میکن. نمیذارم رحمت تو شامل حالشون بشه، آمرزش تو شامل حالشون بشه، نمیذارم. مخیه استثناء زد الا عبادک منهم المخلصین، من تو این جهان هستی پروردگارا زورم هیچ جوری به هیچ شکلی به مخلصین نمیرسه، من اصل راه به مخلصین ندارم که وسوسه شون کنم اونام قبول نکنم. که گولشون بزنن اونام قبول نکنن. من اصلا راه به مخلصین ندارم. یه روایت زیبان بخونم مجلس نورانی تر بشه یا نه؟ این روایت مال پروردگاره، نه مال پیغمبر، نه مال ائمه دیگه، مال شخص خداست. گوش میدین، با دلتون گوش بدین. ولایتو علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. قبول ولایت علی یعنی قبول محبت و انجام خواسته های علی حصار منه، که انقدر این حصار بلنده که ابلیس و ابلیسیان راه به اونجا پیدا نمی کنن. سگان بیرونی هن، هر جا دیگه می خوان پارس کنن، اما کنار علی اگه باشین می شناسن خودتو، علی رو پارس نمی کنن. میگه من زورم که به این عاشق علی نمیرسه، بی خودی چرا وقت بذارم؟ نمیتونم نماز رو ازش بگیرم، نمیتونم روزه رو بگیرم، نمیتونم حال رو بگیرم، نمیتونم عبادت رو بگیرم، نمیتونم کار خیر رو ازش بگیرم، چون علی روی این آدم اشراف داره، این آهن رو با گرفته تش، من زورم نمیرسه اینو از این آهن رو با جدا بکنم. خوب کسانی که ابلیس قسم خورده من بهشون دسترسی ندارم و خدا فرموده اگر در حصار و قلعه ولایت اونها باشی از عذاب من در دنیا و آخرت در امانی. برای اونایی که با ائمه نیستن نباید قصه خورد که این دعوت خدا رو قبول نکردن. کونو ما صادقین، صادقین رو رها کردن رفتن دست تو دست آمریکا و اروپا و انگلیس و جاسوسی و اختلاس و دزدی و ظلم و جنایت و خونریزی و آدم کشی گذاشتن. دست تو چه دستایی گذاشتن؟ اینا رو خدا میبخشه؟ مگه دستشون تو دست اینا باشه و بمیرن؟ نه خیر، خدا نمیبخشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. من کسانی رو که رهام کردم رفتن دستشون رو تو دست فاسقان و فاجران و کافران و مشرکان گذاشتن و از صادقین بریدن، تا ابد نمی بخشنش. تو خیلی ظلم کرد، خیلی. میخوام یه چیزایی رو بگم، اما لازمه یه خود خودداری کنم. اونایی که بعد مرگ پیغمبر صادقی مثل علی رو رها کردی، پشت کردی و دست تو دست دیگران گذاشتی تا کارتون رسید به حکومت بنی امیه، تا کارتون رسید به فرمان بردن از یزید و قطع کردن 72 نفر از عزیزترین بندگان خدا، و کارتون رسید به جایی که شاه زمانتون دستور داد هر چی بچه فاطمه رو شناسایی بکنین بیارین به بنده های دربار، میگفت زنده زنده بذارینشون لای جزر. از صادقین دست برداشتن در آغوش ابلیس افتادنه. حرفم تمام، البته خیلی ناتمام، به اندازه ظرفیت امروز تمام. چقدر آدم حال میاد با خدا حرف میزنه، چقدر آدم حال میاد وقتی متوسل به صدیقه کبرا، به امیرالمؤمنین، به امام مجتبی، به ابی عبدالله میشه. چقدر سبک میشه آدم از این بار مادیت و ظلمت جهان و تاریکی روزگار. خدا از اون گوش بده های با محبت به حرفای ماست، خیلی گوش میده. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی دیدی. خداوند به حق هشت و چارت زما بگذر، شطور دیدی ندیدی. تو راه شام اون 80-90 نفری که سرهای بریده رو می بردن برای یزید، خانواده پیغمبر رو به اسارت گرفته بودن و داشتن می بردن، غروب یه جا پیاده شدن، بساط پهن کردن، فرش انداختن، دیگ سر بار گذاشتن، یه گوشه بیابونم اهل بیت و رو خاک پیاده کردن. به نظر ابلیسی خودشون گفتن نکنه سر بریده تو صندوق باشه پج مرده بشه. سر و در رو بردن رو درخت گذاشتن، محل نزدیک صومعه یه راهب مسیحی بود، خبرم نداشته که پیغمبر مبعوث به رسالت شده. نیمه شب برای عبادت بلند شد، دید عجب نوری در این بیابان می درخشد، از پنجره بیرون رو نگاه کرد، دید این نور که نور ماه و خورشید و ستاره نیست. چشم او رو خدا وا کرد، کورا که نمی دیدن، دید منبع پخش این نور این سر بریده است. اومد پایین، گفت مدیر این کاروان کیه؟ آوردنش پیش خولی. گفت امشب این سر بریده رو به من بده تا صبح پیشم باشه، صبح میارم. گفتن نمیشه. گفت 10,000 درهم از بابام به ارث رسیده، همه رو میدم به شما، امشب بذارید این سر مهمان من باشه. بدبختای پول کی؟ گفتن برو ورده بیا. سر رو گرفت اوورد رو سجادش گذاشت، دید خون زیر گلو خشک نشده، پوست صورت پژمرده نشده، چشمای صورت برق میزنه. تو رو به حق مریم، تو رو به حق عیسی، به من بگو کی هستی؟ من که نمیدونم چند روز این سر رو از بدن جدا کردم، این که تغییری نکرده، معلوم میشه تو یه فرد خاصی هستی. دید لبها باز شد، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن فاطمة الزهراء. انا العطشاء، انا الغريب، انا المظلوم. پس معلوم میشه پیغمبر جانشینش، دخترش به دنیا اومدن و رفتن. صدا زده ای سر بریده، به من پیمان بده، قیامت منو شفاعت کنی. دوباره لبها از هم باز شد، فرمود شفاعت ما شامل حال مؤمن و مسلمانه. گو مسلمون میشم. شهادت اینو گفت، تا صبح کنار سر بریده گریه کرد.